بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. خلاصه كلام در عناصر الأبرار این شد که ائمه علیهم السلام اصل و نسب همه خوبی ها هستند. یعنی اگر ملاحظه کنیم، بخوایم دقت کنیم، رسیدگی کنیم، ببینیم که این خوبی ها از کجا شروع شده و به کجا منتهی میشه، با دقت معلوم میشود که خوبی ها به تمام معنا برمیگردد به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. در طرف ابرار هم که ابرار جمع بر هست، بر یعنی خوب، یعنی پاک، پاکیزه، درست کار، این مفهوم بر و ابرار هست. از نظر مصداقی میبینیم که مصداق تام ابرار شیعیان اهل بیت علیهم الصلاة والسلام هستن، که اون کسانی که به معنای صحیح شیعیان اهل بیت هستند، اونها از هر جهت پاک و پاکیزه هستند. در اعتقاداتشون، در اعمالشون، در اقوالشون، در اخلاقشون، در جمیع ابعاد وجودشون و زندگیشون، شیعیان مصداق تام ابرار هستند. و رجوع شیعیان در جمیع ابعادشون به ائمه علیهم السلام واضحه، چون شیعیان به معنای صحیح تربیت شدگان اهل بیتند. از نظر تربیتی، اما از نظر اصل وجودشون، بنابر اینکه شیعیان خلق مخلوق شده باشند از طینتی که اهل بیت علیهم السلام از اون طینت مخلوق هستند، که شیعتونا منا، که این منا اگر من تبعیضیه باشه، شیعه ما بعض ما هستند، یعنی جزو ما هستند. خلقو من فاضل طینتنا، از همون مادهی که اهل بیت علیهم الصلاة والسلام مخلوق شده اند، شیعیان مخلوقند از همون ماده. نتیجتاً اون عنصری که از اون عنصر شیعیان به وجود آمده باشند، تهران می‌بینیم که عین پاکی و طهارت و پاکیزگی خواهند بود شیعیان واقعی، و رجوع شیعیان به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام از این جهت هم پرواضح است که ائمه عناصر الابرار هستند. بعد سلام علیکم، ائمه علیهم السلام دعائم الاخیارند. دعائم الاخیار، دعائم جمع دعامه است، ظاهرن به کسر دال دعامه. الدعائم جمع الدعامه در لغت عرب، دعامه یعنی ستون. اون چه که این ساختمان را نگه می‌داره و ساختمان روی اون پایه ساخته می‌شود، اون را میگن دعامه ساختمان. مثل عمود، که عمود خیمه به یک لحاظ صحیح است تعبیر به دعامه نسبت به عمود خیمه. پس ائمه علیهم السلام ستونند برای اخیار، ستون اخیارند، ستونهای اخیار. وقت اخیار چیه؟ اخیار جمع خیر هست. خیر مفرد اخیار هست. اون وقت اخیار یعنی اون کسانی که متصفند به خیر. وقتی اینطور شد، معنای خیر را باید دید چیست. شما لحاظ بکنید که هر کاری که اون کار از نظر معنوی مقرب است الالله فهو خیرون. امور اعتقادیه، امور عملیه، امور اخلاقیه، جمیع اقوال و افعالی که نقطه مقابل شر باشد خیر است، که از نظر شارع مقدس و در شریعت مقرب الالله است. محبوبیت عند الله انسان پیدا می کند، اون عمل خیره، اون قول خیره، اون فعل خیر. و همچنین هر قولی و یا فعلی که در جامعه عقلا و در سیره عقلائیه انسان را بر اون قول یا اون فعل مدح کنند، اون خیر است. پس ببینید چقدر دامنه مفهوم خیر سعه دارد که جمیع وجودات را در جمیع ابعاد و به همه اشکال و انواع شامل میشه، که نقطه مقابل شر باشه. پس این خیر به تمام ابعادش اگر کسی متصف شود به این خیر، ائمه علیهم السلام عمود او هستند، ستون وجودی او هستند. از اون حیثیتی که این شخص متصف شد به خیریت، اون حیثیت مستفاد از اهل بیت علیهم السلام. اگر بخواد در اصل وجودش مستفاد از اهل بیت، اگر بخواهد لحاظ شود این خیر در بعد از وجودش، در هر موردی که مورد بحث قرار بگیره، هر مصداقی از مصادیق خیر، مرجع اهل بیتند، حکم اهل بیتند، میزان برای خیر و شر اهل بیتند. اونان که باید معین کنند که خیر کدام است. پس ستون در اصل وجود و ستون و عماد و مستند در همه استدلالات در ابواب خیر ائمه علیهم السلام اند. پس ائمه علیهم السلام ستون خیرند، که همه اونایی که متصف به خیر باشند قائمن به وجود ائمه علیهم السلام. اصل قوام وجود وجود خیر و خیریت اونا به وجود اهل بیته، و بعد هم تمام مواردی که پیش بیاد در زندگی که احیانا ما شک بکنیم که هذا خیرون یا لیس به خیرین، باز باید به اهل بیت مراجعه کنیم اونا برای ما معین بکنن. پس هم حدوثن و هم بقائن میبینیم در خیریت اخیار و اتصاف اخیار به این وصف خیر و خیریت متقدم است به وجود اهل بیت علیهم الصلاة و السلام. خب این چه مقامی است؟ آیا این مقام برای غیر اهل بیت حاصله؟ نیست تصور کرد چنین مقامی را برای غیر اهل بیت؟ وقت اگر بخواهیم شواهد این معنا را از کتاب و سنت و از سیره خود ائمه علیهم السلام رسیدگی کنیم، خب میبینیم به این که نه فقط ما در زیارت جامعه به اونها خطاب میکنیم به این وصف، بلکه قرآن هم تأیید میکند، احادیث نبویه هم تأیید میکند، سیره خودشون و واقع خارجی خودشون هم این معنا را به اثبات میرساند. لذا میبینیم که تمام اونهایی که میخوان خیر باشن، اهل خیر باشن، متصف به خیر باشن، معروف به خیر بشوند، باید خودشون رو مستند کنن به اهل بیت. یک راه ارتباطی به اهل بیت باید پیدا بکنن، یک راه ارتباطی ولو باریک به اهل بیت باید پیدا بشه. ولذا باز دقت بکنید، هر مذهبی، هر مکتبی، هر امتی، هر فردی که از اهل بیت منقطع باشد خیر در اونجا نیست. اینا با دقت بکنید، عملا میبینید در واقع خارجی. و این است اگر بخوایم همین عبارت را شرح بدیم، خودش عرض کنم به خدمتتون که برای ما یک دنیا مطلب هست، اما بنای ما این است که تا اونجایی که عرض کنم که بتوانم محتوای عرایزم بیشتر باشه و عبارات کمتر، که احیانا اکتفا میکنم به اشارات در بیان مطالب. پس بنابراین ائمه علیهم السلام دعائم الاخیارند، بعد وساسة العبادند ائمه علیهم الصلاة والسلام. همه در همین جاست. هر کسی هم متصف بشود به خیرات باید منتهی بشود به اهل بیت. شما ملاحظه کنید در طول تاریخ هر جایی هر خیری بوده منتهی است به اهل بیت، و هر جایی که منقطع از اهل بیت باشد در اونجا خیر نیست. دقت بکنید، شما خواهید دید این معنا را. و خیر به معنای واسعش که عرض کردم، و تمام شرور، ظلمت ها، گناه ها، عرض کنم که خلاف ها نزد کسانی است که با اهل بیت علیهم السلام ارتباط ندارند. و این یک واقعیت است. و ائمه علیهم السلام ساسة العبادند. باز در اینجا ساسه جمع سائسه، سائس جمعش ساسه در لغت عرب. بنده عبارت لسان العرب را اینجا یادداشت کردم میخونم چون مفیده. در لسان العرب میگوید که السوس السوس الرئاسه، سین و واو سین در لغت عرب این واژه به معنای ریاست هست. السوس الرئاسه. یقالو ساسوهم سوسن او ساسوهم سوسن و اذا رأسوه، کسی را آمدند و برای ریاست نصبش کردند میگن سوسوه، کسی را که برای ریاست نصب بکنن میگن سوسوه. و ساس الامر سیاستن قام به، ساس الامر سیاستن ای قام به. و رجل ساس فی قوم ساست و سواس انشد ثعلب. ثعلب از علماء لغت عربه، شعری را نقل کرده، سادتون قادتون لکل جمیعن، ساستون للرجال یوم القتالی. اون کسانی که میان رهبری یک مردمی را به عهده میگیرن و اگر جنگی پیش بیاد نقشه جنگ را به عهده میگیرند، کیفیت قیام به این قتال را به عهده میگیرند و به پیروزی میرسن، اونا رو میگن ساسه. و سوسه القوم جعلوه یسوسهم، تا میرسه به اینجا که میگوید اذا ملک امرهم، اگر کسی را آمدند و برای اداره امور نصبش کردند که سیاست این خانه، سیاست این شهر، سیاست این مملکت به عهده او افتاد، او می شود مالک امر این خانه، مالک امر این شهر، مالک امر این مملکت. و فی الحدیث کان بنو اسرائیل یسوسهم انبیاءهم، خیلی به درد بخوره این حدیث، که در بنی اسرائیل اینطور بوده که ریاست امور مردم از نظر دنیوی به دست انبیاء بوده. بنو اسرائیل یسوسهم انبیاءهم، معنا چیه؟ ای تتولا امورهم، انبیاء متولی امور مردم بودن. آیت الامر و اولاد بر و یلقی علی بما یصلحو، این در همه کتب لغت هست، از سیاستو هیه القیامو علی الشیء بما یصلحو. و شما نگاه کنید در کتب اخلاق قدیم، در کتب اخلاق اخلاقیین قدیم، سیاست المدن، سیاست البیوت، سیاست الدور، سیاست نمیدونم بلدان، اینا بوده در کتب اخلاق که یک بزرگ خانواده از نظر اخلاقی در داخل خانه با افراد اون خانواده چگونه باید رفتار کند، طوری باید رفتار کند که یصلحهم، اونها را راهنمایی کند و عملا اونها را به صلاحشون هدایت کند و برساند. اگر کسی سیاست یک محلهی شهری به عهده گرفت، باید طوری برنامه ریزی کنه، طوری اداره کنه امور اون منطقه را که اینا در صلاح واقع بشن. صلاح مادی و معنوی از هر جهت، یعنی به سعادت برسند. این معنوست. خب پس ائمه علیهم السلام این شأن را دارند که به عهده ائمه گذاشته شده است رسوندن عباد، که معنای عباد را هم خواهیم خوند، وساطت العباد، رسوندن عباد به ما یصلحهم. این کار ائمه علیهم السلام، این از شؤون ائمه که عباد را متولی امور عباد باشند، قائم به ما یصلح احوال عباد در همه ابعاد، چه مادی چه معنوی، مثل یک رئیسی که رئیس یک مملکتی است یا یک خانه است یا یک شهری است یا یک کارخانه است که بایستی افراد اون مکان را اداره کند و به نحوی که به صلاحشون باشه و اینها را به مقصد برساند. این از جهت ساسه. عباد یعنی چه؟ کلمه عباد جمع عبد. کلمه عبد دو جور جمع میشه. عبد جمع میشه به عباد و عبد جمع میشود به عبید. اگر بگیم که عبدی است که مفرد عباده، این عبد عبادتی است، عبودیت عبادیه است. و اگر عبد جمع شود به عبید، این عبد رقیت است، بندگی است، یعنی بنده بودن، برده بودن، که همون کتاب الاماء والعبید که در فقه هست. پس عبد تارتن به معنای عبد رقه که در بازار خرید و فروش می شده، تارتن عبد جمع میشه بر وزن عباد و به معنای عبد عابد هست، عبد عبودیتی. این عند الاطلاق این طوره، اما کلیت نداره ها، این نکته را غافل نباشید، کلیت نداره. یعنی عبد مفرد عبید هم به جمع عباد آمده. در کجا؟ در قرآن مجید، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. عباد در اینجا به معنای عبیده، پس آمده به معنای عبید عباد، لکن در اطلاق عام اینطوره که اون عبدی که جمعش عباده، عبد عبودیتی است و عبادت، عبدی که جمعش عبید، عبد رقیتی است، اونی که میخرنش تو بازار و میفروشن. دقت بکنید، اینجا وقت یک پرانتز باز میشه و اون پرانتز اینه که در جامعه شیعیان وقتی اسم میگذاریم عبدالحسین، عبدالزهرا، این عبد چه عبدیست؟ در توهمی که وهابی ها دارن اینه که شما شیعیان اینطور اسم میگذارید پس شما ائمتون را عبادت میکنید. من خودم در فرودگاه جده که یکی از همسفرهای ما اسمش عبدالحسین بود، اون افسر گذرنامه را که باز کرد اعتراض کرد روی همون مطلق خودشون. این آقای صاحب گذرنامه هم مرد فاضلی بود اما ایرانی بود، نمیتونست جواب بده. من در کنارش بودم، گفتم آقا جون این عبدالحسین عبدیست که جمعش عبیده، نه عبدیست که جمعش عباده. گفتم انت دارش یولا تو اهل بحثی، اهل درسی، متحرکنه که اهل فضلی یا بیزوادی اجمالا. ولی در عین حال به همین معنا هم باز عباد آمده که آیه رو خوندم، ولی عموما این طوره. پس ما در اینجا دو جور عبد پیدا کردیم، یک عبد به معنای رقیت که خرید و فروش میکنن، یک عبد به معنای عبادت که عبد و خداوند متعال را عبادت می کند. ولی واقع قضیه بیش از اینه. ما یک عبدی داریم، نه عبد رقیت، البته جمع میشه با عبد رقیت ها، نه اینکه قابل جمع نیست، اشتباه نشه، عبد رقیت نیست ولی قابل جمع هم هست. نه عبد رقیت و نه عبد عبادته. یک عبد سومی داریم که این در روایات داریم که امام علیه السلام می فرماید الناس و عبید لنا فی الطاعه. پس یک عبد طاعتی هم داریم. سه قسم شد، عبد تارتن عبد رقیتی است، تارتن عبد عبادتیست و عابدیست و عبودیتی، تارتن عبد طاعتی. اومد در اون پرانتزی که عرض کردم که اگر من اسمم عبدالحسین باشه هم عبد طاعتیست نسبت به امام حسین علیه السلام، هم عبد رقیتیست. البته ما ائمه را عبادت نمی کنیم، لکن نوکرشون هستیم، سعی میکنیم مطیعشون باشیم. الناس و عبید لنا فی الطاعه، این روایت از امام رضا علیه السلام. در ذیل آیه مبارکه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم و آل داوود ملکاً عظیما، اینطور نیست آیه؟ اجازه بدید من نوشتم آیه را، بله درست نخوندم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکاً عظیما. درست؟ این آیه یک دنیا بحث داره که بنده در رساله‌ای که نوشتم در ولایت تکوینیه عرض کنم به خدمتتون که و تشریعیه ائمه علیه السلام به خصوص در ولایت تکوینیه، این آیه از ادله محکمه این مبناست، مبنای ولایت تکوینیه ائمه علیه السلام. اولا خود امام علیه السلام می فرمایند ام یحسدون الناس نحن المحسودون، این در بصائر الدرجات در جاهای دیگه هم هست، نه یک روایت نه دو روایت، فراوان روایاتش نحن المحسودون. این یک نکته در این آیه. نکته دوم و آتیناهم ملکن عظیما. خب اگر امام علیه السلام مالک باشد، ملک باشد، ملک من باشد، من رعیت او هستم، مالک من باشد، من عبد او هستم، غیر از اینه؟ اون وقت امام علیه السلام می فرماین در ذیل این آیه الملک العظیم الطاعة المفروضة. خیلی معناست، خیلی معناست که از این آیه و روایاتی که در ذیلش آمده به راحتی ولایت تکوینیه ائمه علیهم السلام به اثبات میرسه و ولایت تشریعیه به طریق اولا. خب پس معلوم میشه که باز یک رابطه دیگری هست بین ما و ائمه علیهم السلام که اون رابطه، رابطه اطاعت است. پس تارتن یکون الانسان عبدن، اما عبد رقیت، پس اون شخص می شود مالک من، طرف مقابل که من عبد او هستم، او مالک منه، خریده مرا. تارتن من عبد هستم به عبد عبودیت، وقتی کسی را عبادت می کنم من عبد او هستم. این اختصاص به خداوند متعال داد که ما در مقدماتی که عرض کردیم بحثمون همیشه بین غلو است و تقصیر. در این دو حد ما باید بحث بکنیم، نه از اینجا بیرون بریم نه از اینجا کم بگذاریم. حد خود ائمه علیهم السلام تعیین کردن و ما هم بیان کردیم از روایات. اگر بگیم که ما ائمه را عبادت میکنیم، نه این غلوه ولیعاذ بالله، اما ما عبد ائمه هستیم. خب بله، ما رقیبشون هستیم، ما مملوک ائمه علیهم السلام هستیم، ائمه مالک هستن به اذن خداوند متعال. اطاعت المفروضه اینه. و اما قسم سوم که اگر ما عبد باشیم، عبد طاعتی، میگن فلانی عبد فلانه، هر چی بگه امرش رو اطاعت میکنه، نه او رو خریده تا رقیتی باشه، نه عبادت میکنه او را، اما 100% مطیعشه. اینم یک نحو عبودیته. پس ما عبودیت طاعتی داریم درباره ائمه علیهم السلام، مفروض است، این طاعت مفروضه بر ما واجبه. وقت از اینجا ولایت تکوینیه در میاد و از اون جهت هم که اونها مالک ما هستند و ما رق اونها هستیم، ولایت تکوینیه در میاد و ولایت تشریعیه به طریق اولا. البته ما نسبت به اونها عبد به معنای عابد نمیستیم، نحن عبید مربوبون لا تجعلونا ربا. ما منهییم از اخر، البته اونا کفر غلوب بعد اومد. بایستی این مطلب در جای خودش بیش از این باز بشه که چگونه ما برای ائمه علیهم السلام ولایت تکوینیه و به دنبال در مرتبه دوم ولایت تشریعیه داریم و معتقدیم و مبنامون اینه. در جای خودش باید یه تفصیل بیشتری در این جهت داده بشه. خب با توجه توجه به معنایی که در ساسه ذکر کردیم که معنای سیاست چی شد؟ معنای سیاست این شد که اون کسی را که به دست این آقا دادن که سیاست امور این آقا، این شخص دست این آقا، باید طوری این آقا این شخص را اداره کنه، به قول امروز برنامه ریزی براش بکنه، طوری برای او زندگی را تنظیم بکنه از نظر مادی و معنوی تا او بشود یک فرد صالح به ما یصلحو. خب اگه این باشه معنای سیاست، تمام عباد در عالم سیاست گذاریشون، قیام به امرشون، تولی امورشون به دست ائمه علیه السلام داده شده. یه مقداری باز شد ولایت تکوینیه و تشریعیه، اما این کافی نیست، بایستی باز هم توضیح داده بشه، ولی چه کنم که اینجا باید به همین مقدارها اکتفا کنم. از اون طرف العباد اطلاق داره، هم مخلوقین بشر را میگیره، هم مخلوقین ملائکه را میگیره. بل عباد المکرمون، ملائکه خداوند متعال هم عبادن. باز امور ملائکه واگذار شده به ائمه علیه السلام. اللهم الا ان یقال، کلمه عباد از ملائکه انصراف داره. این رو حالا من دارم میگم که باز بایستی بعد روش فکر بشه که اگر توانستیم العباد را که اطلاق داره منصرفش بکنیم از ملائکه، خب این کلام و این عبارت و این خطاب اختصاص پیدا میکنه به بشر. اما اگر نه بر اطلاق خودش باقی باشه، ملائکه را هم میگیرد. لقائل ان یقول، که این اطلاق در اینجا جای تأمل است، انعقاد این اطلاق واضح نیست. نتیجتاً ما این ولایت تکوینیه را اگر در این اطلاق تأمل کردیم، نسبت به ملائکه بایستی از ادله دیگه به اثبات برسونیم. اما من در مباحث قبل عرض کردم ارتباطی که ملائکه با ائمه علیه السلام داشتن، این ارتباط هم قبل از این عالم بوده، هم در این عالم و هم در عالم آینده، و مرتبطن، سر و کار دارن ملائکه با اهل بیت. خوندم بعضی از احادیث را که در کتب عامه هم هست که سبحنا فسبحت الملائکه و به تسبیحنا، قدسنا فقدست الملائکه و به تسبیحنا. حینئذین امام علیه السلام می شود چی؟ می شود قائم به امر ملائکه، به ما یصلحو. صلاح ملائکه در اینه که چیکار کنن؟ خداوند متعال را عبادت کنن. سیاست امر ملائکه از این حیث می افته به دست ائمه علیه السلام. لذا در رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام این عبارت را دارن که من اینجا یادداشت کردم. حضرت می فرمان که و حق سائسی که بالعلم، حق سائسی که بالعلم، نفرمودن حق معلمی که، نفرمودن اون کسی که حق تعلیم بر تو داره، فرمودن حق اون کسی که سیاست تعلیمی، سیاست تربیتی، سیاست معرفتی
تو به دست اوست، او حق داره به گردن تو، در مقابل این حق چه باید بکنی؟ در رسالت الحقوق نگاه بکنید، و حق سائلک بالعلم التعظیم له و التوقیر لمجلسه و حسن الاستماع الیه و الاقبال علیه و ان لا ترفع علیه صوتک الى آخر. و بعد می فرماین و حق سائلک بالملک، و حق سائلک بالملک، اگر کسی ملک تو بود و سیاست امور تو به دست او بود، و حق سائلی که بالملک ان تطیعه ولا تعصیه، اطاعت اطاعت مطلق است الا اون امر و نهی که در اون امر و نهی خلاف حکم شرع باشد. البته اونجا ما مقید داریم و الا این اطلاق اطلاق محکمه که در جمیع امور انسان باید مطیع باشد. اون ملکی را که به عهده گرفته سیاست امور مرا که مرا به صلاح برساند، نه این ملوک دنیوی، اون ملوکی که خودشون اهل صلاحن وقت به عهده میگیرن به صلاح رسوندن مردم را. پس می‌بینیم که ائمه علیهم الصلاة والسلام متولی امور عبادند به این معنا که عباد را به صلاح برسانند، به کمال برسانند، و این عباد به جمیع ابعادش و این عباد به جمیع اقسامش الا اون عبادت که گفتیم اختصاص به باری تعالا دارد. در غیر این جهت جمیع امور به دست ائمه علیهم الصلاة والسلام هست، و هذه هی الولایت التکوینیه در مرتبه اولا، ثم ولایت تشریعیه و تفصیل فی محله. رسول الله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام عليكم ورحمة الله. معنا قفي ما عندنا بعد. معنا قفي شنو؟ معنا اللغة. عفوا.
بودیا که باور ندارم زیرا از آن سرمایه‌ای
که بودیا تو پرورده بود،
بیکی ابتدا
پرورده بود. خیلی حال بخوای، جوی احوالتون بودم.